بسم الله الرحمن الرحیم. عباراتشون دقت بکنید، اینا بحثایی نیست که ما کرده باشیم. بعضی از اینا که دارم عباراتشون رو من براتون قرائت میکنم تعصب ضد اسلامی دارن. میگه مفهوم علم، عقلانیت و تمدن سازی، مفهوم دانشگاه و آزمایشگاه، تحقیق و تجربه و گفتگو تا بیمارستان و تجارت و دریانوردی و مدیریت و حتی استحمام را مسلمانان به غرب و به اروپا آموختند. میگه اولین بار حمام‌های عمومی رو ما از روی مدل‌های معماری اسلامی یاد گرفتیم که در تمام دوران قرون وسطا میگه تو تاریخ قرون وسطا دو تا چیز رایج و اپیدمی بود بین مردم، یکی بوی بد دهان که تو تاریخ‌های اروپا نوشتن اینا و بوی بد بدن که همه گرفتارش بودن که اصلا معماری حمام و طرز حمام رو اولین بار از مسلمان‌ها آموختن، از شرقی‌ها آموختن که چطور حمام بزنه. یه چیزی به نام حمام هم وجود داره، میتونی بری خودت توش بشوی، سرمایه هم نخوری بیای بیرون. ببینید فاصله تمدنی تا چه حد بوده. تمدنی که مسیحیت ساخته همون تمدن قرون وسطی است با تمدنی که اسلام ساخته. میگه رکود کلیسا رو دینامیزم اسلام زیر سوال برد، سلطه پاپ و سازمان روحانیت قرون وسطی رو مسلمان‌ها فرو پاشاندند. توجه به زندگی و حل مشکلات دنیوی، عقلانیت ابزاری، قدرت تمدن سازی، جامعه پردازی دین، مفهوم تمدن دینی، آباد کردن دنیا به نام دین و بدون نفی آخرت را مسلمانان به دنیا و غرب آموختند، گرچه بعدها خودشان آنها را فراموش کردند. این هم خیلی جالبه، به اونا میگه یاد دادن، خودشون یادشون رفت، حالا به فلاکت امروز افتادن. مفهوم غلط آخرت گرایی و قداست تراشی های کلیسا و مسیحی را مسلمانان نقد کردند. نظام پاپیستی، واسطه تراشی بین خدا و خلق را مسلمانان نفی کردند. راه تماس مستقیم انسان با خدا از طریق دعا و توبه را مسلمانان به غرب آموختند. پروتستان ها این درس ها را از الهیات اسلامی آموختند و پس از آن چالش با پاپ شروع شد. اعتراف نزد کشیش، خرید و فروش زمین های بهشت و جهنم، بت پرستی و شرک به نام دین، خرافه پرستی به نام مقدسات، طبقه پرستی، روحانیت پرستی، کشیش پرستی، تشریفات کاخها را به نام آداب مذهبی کلیسا غالب کردن به مردم مذهبی، کلیساها به شکل کاخها بشن، پر از تشریفات، مجسمه‌های طلایی فلان که بعد مسلمان ازشون جایی تقلید کردن، تعطیل عقل در حوزه عقاید، مجبور کردن مؤمنین به پذیرش تناقض و رد بدیهیات به نام مذهب، مانع شدن از رجوع مستقیم مردم به کتاب مقدس. میگه اینا همه فرهنگ مسیحی اروپایی بود، برای که میدونستن اگه مردم مستقیم برن سراغ این انجیل ها و سراغ این متون مقدس کلیسا، یه عالم معضل و بنبست عقلی و علمی سوالاتی مطرح میکنن که جوابی براش وجود نداره و نمیتونن جوابش بدن، چون این متون مقدسی که باقی مونده پر از تناقضه، خرافه توش هست و تناقض است، چون نمیتونستن جواب بدن. این یک علت. علت دوم هم این که نمیخواستن این مغازه، این بازار از دست اونا خارج بشه. باید بگه آقا من فقط میفهمم. میگه به این دو دلیل میگفتن که مردم مسیحی حق ندارن مستقیم به متون مقدس رجوع کنن. فاصله انداختن مصنوعی بین انسان و خدا، تضاد انداختن بین کرامت انسان و قداست خدا، که آقا شما به قداست خدا معتقدی یا به کرامت انسان، یکیش. میگه این مشکل حل نشد هیچ وقت، ولذا اومانیزم آمد به قیمت نابود شدن و تضعیف مسیحیت. اومانیزم ذاتاً سکولار در آمد. میگه در حالی که تو فرهنگ اسلامی انسان کرامت داره، ولی این کرامت انسان زیر سایه قداست خداونده، یعنی خود خداوند انسان کرامت داده. همین عبارتی که در قرآن داریم که صریحاً فقط کردم نابنی آدم، یعنی خداوند تکریم میکند فرزندان انسان را. کرامت انسان زیر سایه قداست خدا. بنابراین دعوای اومانیسم و مذهب تو جهان اسلام نداشتیم. دین اسلام قرآن احتیاج به تفسیر اومانیستی نداره، ذاتاً هست اینجوری. این اومانیسم فرق میکنه با اون. میگه تفسیرهای غلط از مفهوم زهد و توکل و آخرت گرایی، نسبت سازی های غلط بین دنیا و آخرت، همه این محکمات مذهب در اروپا در اثر تماس با اسلام و مسلمانان به تدریج زیر سوال رفت و سست شد و ناگهان فرو ریخت. و این آن چیزی است که از اون تعبیر میکنیم به رنسانس و مدرنیته و فلان اینها. مثلا جا به جاش اسلام نیامد، به جاش واقعا نفی دین آمد، سکولاریسم آمد. یه نمونه دیگه که باز نقل میکنه، میگه هر جا در اروپا مقاومت متعصبانه تری علیه اسلام کرد کلیسا و پاپای قرون وسطا، و هر جا دادگاه های تفتیش عقاید خشنتر برخورد کردند مثل اسپانیا و ایتالیا، اسلام زدائی شدیدتر شد، اونجا عقب ماندگی تمدنی در این مناطق بیشتر بود. و لذا میگه پیشرفت اروپا از شمال و غرب اروپا شروع شد نه از جنوب، چون اینجا جنگ های مماس با جهان اسلام بودن، چیزهایی میاموختن، انتقال و ترجمه این مفاهیم علمی از جنوب و شرق به نقاط تماس با جهان اسلام شروع شد. اما چون اینجا برخورد متعصبانه تری باهاش میشد، میوه شد در شمال اروپا داد. اینا تعابیری که خودشون دارن. تنها دوره پیشرفت اسپانیا و سیسیل یعنی ایتالیا میگه مال دوران سلطه اسلام در آنجاست. بعد از اینکه مسلمین در اسپانیا شکست خوردن و شکنجه و اعدام‌ها و تفتیش عقاید وسیع شروع شد که مردم مسلمان اروپایی رو در اسپانیا مشغول شکنجه شدن و آنها را مجبور می‌کردند که دوباره مسیحی شوند، نسل‌های مسلمان اروپایی بعد از 400-500 سال سرکوب شدند و تو دادگاه تفتیش عقاید محکوم به اعدام و سوزاندن می‌شدند، دوباره دوره انحطاط اسپانیا شروع شد. آخرتگرایی انحرافی کاتولیک در هم شکست، ولی پروتستان ها تدریجا از این طرف بام افتادن چون دنیاگرایی افراطی بر اونها حاکم شد و استارت سکولاریسم را زدن. اصالت دنیا به نام مذهب و فراموش کردن آخرت، ترک زهد و معنویت به نام پروتستانتیزم رائج شد که انحراف جدیدی بود و اسلام با این انحراف هم مخالف بود، با هر دوش مخالف بود. یه نمونه دیگه میگه سیستم سیاسی غرب مسیحی یعنی فئودالیسم و شوالیه‌گری اروپا در جنگ‌های صلیبی به دست مسلمین متلاشی شد. مرکزیت کلیسا و اعتبار و اقتدارش که هسته اصلی عصر قرون وسطای غرب بود توسط مسلمین در هم شکست. مفهوم دولت، تشکیل مرکزیت سیاسی مستقل از کلیسا با تقلید از جهان اسلام در اروپا مطرح شد و ریزش نظام فئودالی شروع شد. زیرا نخستین بار اروپاییان شهرنشینی را از مسلمانان آموختند. میگه غرب با مفهوم جهانگردی، دریانوردی و تجارت جهانی از طریق مسلمانها آشنا شد. آشناییشان با صنعت و هنر و علوم جدید و معماری غیر کلیسایی از طریق تمدن اسلامی بود. متد تحقیق در علوم جدید و حتی علوم اجتماعی چنین بود. وقت مثال میزنه به امثال ابن خلدون که چطور علوم اجتماعی را ما از اونها آموختیم. تجارت ها و سفرهای کوچک محلی بعد از آشناییشان با جوامع مترقی و مرفه اسلامی و مراکز تجارت جهانی مسلمانان و کشتی های عظیم اقیانوس پیمان مسلمان که با قطب نما تمام جهان را زیر پا گذاشته بودند و سواحل آفریقا، آسیا و حتی آمریکا را چند قرن قبل دیده بودند و سیاحتنامه نوشته بودند و نقشه های جغرافیایی از زمین طراحی کرده بودند و چند قرن پیش از ما دانسته بودند که زمین کرویست و میچرخد، در برابر اقتصاد بسته و محدود محلی اروپا تحول بزرگی ایجاد کرد. میگه مراکز تجاری بزرگ از جنوا در ایتالیا و ونیز شروع شد، مراکز تجاری اسپانیا و پرتغال در دوره اندلس اسلامی. کم کم اروپا با مفهوم جهانیگری و تجارت جهانی آشنا شد. بعد میگه اولین مراحل پیشرفت و انتقال از مناطق مماس با جهان اسلام شروع شد، ولی ادامه اونجا پیدا نکرد چون سرکوب میشد. عبارت دیگه، اینا فقط قصه نیست، اینا برای دارم خوارم ذهنیت شما رو کلن عوض خواهد کرد راجع به مسئله رابطه علم و دین و رابطه اسلام و غرب و شرق و غرب، مسئله مدرنیته و تمدن، اینا همه خلاف اون چیزایی که تا حالا به ما گفتن. یکی دیگه عبارت دیگه، نمونه دیگه، میگه تمرکز ثروت، شهرنشینی، تجارت جهانی، بازارهای جهانی، مفهوم آزمایشگاه تجربی در این دوران از جهان اسلام به اروپا منتقل شد و الهام بخشید. از این جالبتر میگه غرب هم با عقلانیت فلسفی از طریق مسلمان ها شروع شد، آشنا شد از طریق آثار بوعلی و ابن رشد و اینها، چون غربی ها خودشون ارسطو و افلاطون اینا رو نمیشناختن، از طریق متون عربی اینا رو شناختن. میگه هم میگه سه مرحله عقلانیت در اروپا بوده، هر سه مرحله توسط مسلمان ها بوده، یعنی از انتقال از جهان اسلام. مرحله اول عقل گرایی آشنایی غرب با عقلانیت فلسفی ارسطویی از طریق آثار مسلمان ها بود. مرحله دوم یعنی تلاش برای دینی کردن مباحث عقلی یا تبیین عقلانی فلسفی از دین، مثل کسانی مثل توماس آکویناس، میگه باز با کپی برداری مستقیم از آثار فلاسفه اسلامی بود. مرحله سوم نقد فلسفه یونانی و اصلاحات در فلسفه ارسطویی که دوران عقلانیت جدیده، اینم از مسلمان ها آموختیم. هر سه مرحله عقل گرایی در غرب از زبان عربی به لاتین و اروپا، زبان های اروپایی ترجمه شد. آنها از طریق بوعلی و ابن رشدها با فلسفه آشنا شدند و از طریق غزالی‌ها با نقد فلسفه و ضد فلسفه آشنا شدند. و در قرن 15 و 16 میلادی که عصر عقلیگری و اومانیسم و رنسانس و اصلاح مذهب در اروپا است، در تاریخ اروپا به نام دوره ابن رشد نامیده شده. اصلا اسم این دوره رو گذاشتن دوره ابن رشد، که یه فیلسوف مسلمانه و آثارش ترجمه شد و اونجا تغییرات ایجاد کرد. این دورانی که میگه ازش دوره انتقال از عقلانیت فلسفی به عقلانیت جدید و فلسفه مدرن بود، اشراقیگری اسلامی در برابر رهبانیت یا رهبانیت کاتولیک، نقد فلسفه مدرسی، نقد فلسفه باستانی اروپا و الهیات کلیسا توسط متون اسلامی، زمینه را کم کم فراهم کرد برای طرح عقلانیت غیر مسیحی که چند قرن بعد دکارت مطرح کرد و شروع فلسفه مدرن دانسته شده. عبارت دیگه، به تدریج جهانبینی بسته کلیسای فئودالی در اروپا از طریق آشنایی با علوم جدید و الهیات اسلامی و قطب نما و راه‌های دریایی تبدیل به جهانبینی باز و سیال شد. اوضاع تغییر کرد. در قرن دوم هجری خلیفه مسلمان‌ها کشتی‌هایش را می‌فرستاد تا دور زمین را بگردند، کروی بودن زمین را با تجربه اثبات کردند، در حالی که کروی بودن زمین را به 6 قرن بعد از آن و به امثال گالیله نسبت می‌دهند که قربانی دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا شده. در همون مقدارم که آمد بگه، حرفی که میگه چند قرن قبل مسلمان ها زدن، کشتیاشون رفتن، دیدن، تو آثارشون نوشتن، چند قرن بعد تو اروپا نمیشد گفت، میشد گفت. اولین کشتی‌های اسپانیایی و پرتغالی که به سواحل آمریکای مرکزی و لاتین پا گذاشتن، که اونا میگن شروع عصر جدید و مدرنیته، یکیش میگن کشف آمریکاست. میگه حالا این کشف هم جالبه، یک عده‌ای برن یک سرزمین دیگران رو بگیرن بگن کشفش کردن، مثل که مثلا بنده الان توی شهر کرد بیام خونه های شما رو کشف کنم، یکیشی بره یه ملتی دارن زندگی میکنن، میره غارت میکنه، اشغال میکنه، استعمار میکنه، میگه اینجا رو من کشف کردم. یکی کشف نیست، میشه غارت، یه اشغالگری اسمش میشه مثلا کشف آمریکا. تمام دنیا رو کشف کردن ظرف هم یکی دو قرن. اینا میگه این که میگن شروع مدرنیته، یکی از علائم شروع مدرنیته کشف قاره آمریکاست. میگه اصلا اولین کشتی های اسپانیایی و پرتغالی که به سواحل آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین پا گذاشتن، بر اساس نقشه های دریایی و قطب نماها مسلمانان بود و با کمک دریانوردان اسپانیای اسلامی، یعنی اندلس. و چند قرن بعد تا قرن 16 میلادی اساتید سوربن فرانسه ابا و امامه سرشون می‌گذاشتن به روش عربا و مسلمان ها. میگن مسیحی ها تا قرن 18 و 19 حتی گاهی صلیب تا قرن 17 و 18 میگه حتی صلیب هایش را که کلیسا میخواست بسازه جنس با دوام داشته باشه مجبور بود بده به عثمانی براشون بسازن، چون جنساشون درست و حسابی بود، جنس خوب تو جهان اسلام تولید میشد. یا حتی کلیسا صلیبشو که میخواست یه صلیبی بسازه که حالا خراب نشه، میفرستاد بغداد یا عثمانی براش میساختن، زیرش هم مارک اسلامی میزدن. این قدرت و این اعتماد به نفس من یه چیزم اینجا یادش کردم بگه خسته نشید حسفش کنم، بعضی آسان تراشو بخونم که خسته شدید دیگه. نه نشدید؟ خیلی خوب. یک بحث دیگه، یه مثال بدنم باز برای که ببینید چقدر فضای علمی زنده بوده تو جهان اسلام. این فضایی که اونجا چند قرن بعد یکی میاد میگه آقا زمین میچرخه یا قشه میگن که تو بیدین شدی و او قضیه که شنیدی تو دادگاه تصدیق گفت آقا من غلط کردم زمین نمیچرخه، بعد اومد بیرون دادگاه نقد کردن که پاشو گذاشت رو زمین زد به زمین به زمین گفت زمین تو بچرخ کار به یک کارا نداشته باش. اما ترس اینا پاپا و کشیشا و مسیحی ها اینا گفتم نمیچرخ. حالا تو این دوران ببینید در جهان اسلام چه خبر بوده. یه بحثی داره، یه مناظره ای داره ابو ریحان با ابن سینا، کرسی های مناظره. ما تو جهان اسلام خیلی داشتیم کرسی های نظریه پردازی مناظره، حالا دیگه نداریم یکی دو قرنه. ابو ریحان مکاتبه مناظره کتبی داره با ابن سینا. یه نظریه ای در علم کلام عرض کردم، همون نظریه اتمیزم، که اجسام تشکیل شدن از اجزایی که دیگه اون اجزا قابل تجزیه نیستن. یه نظریه بود اول در کلام مطرح شد، در علم کلام قبل از اسلام هم مطرح بود. این رو فلاسفه آمدن رد کردن، یه عده از فلاسفه مشائی، و یه مدتی تو حوزه کلام و فلسفه مطرح بود. همین نظریه رو مسلمان ها دانشمندان اسلامی نه فقط تو کلام و فلسفه راجبش بحث کردن و اشکالاتش رو مطرح کردن، بعضی اشکالاتش رو برطرف کردن، یه حرفای واقعا تازه، تئوریای تازه دادن، کشوندنش به حوزه فیزیک و شیمی، حتی ازش استفاده کردن. یعنی تو شیمی و فیزیک جدید نظریه جنبشی گازها در شیمی و بنیادهای اصلی فیزیک هسته‌ای در علم فیزیک بنیادش بر همین نظریه بود. این اولین بار متفکران دانشمندان اسلامی از وارد عرصه علوم تجربیش کردن و مطرحش کردن. ابو ریحان یه بحثی میکنه، نظر فلاسفه مشا رو رد میکنه، میگه بنا به نظریه فلاسفه مشا جسم واحد متصل یک پارچه است. این به اون معناست که یک متحرک سریع اگر دیرتر از یک متحرک کند حرکت کند، با اینکه سریع تره ولی نباید هیچ وقت به اون برسه، اگر این استدلال فلسفی شما درست باشه. شبیه همون چیزی که به نام معادله یا معمای آشیل تو فلسفه مطرح منصوب به زنون الیایی که از مغالطه هاست، اگر یه خرگوش که آهسته حرکت میکنه زودتر را بیفته و یک لاک پشت زودتر حرکت بکنه و یه خرگوش دیرتر، میگه من از لحاظ فلسفی ثابت میکنم که این خرگوش هیچ وقت به اون لاک پشت نخواهد رسید. حالا یه مغالطه مشهوره، نمیخوام وقت رو بگیرم با این قضیه. ابو ریحانی هم که اشکالی رو مطرح میکنه به این نظریه فلاسفه مشاع قبل از اسلام در باب مبحث اتمیزم، میگه که این نظریه که دادن تو فلسفه، این نظریه قدما غلطه، هم عقلا غلطه، من برهان فلسفی میارم که این حرف غلطه و این یک مغالطه است. حالا اونی که من این عبارت رو یادداشت کردم بهتون میگم اینه، میگه هم دلیل تجربی من دارم علیهش. چون شما میدونین اگر تو علوم تجربی فقط در یک صورت علم تجربی میتونه یک قانون فلسفی رو به هم بزنه، و اون که وقتی شما یک مصداق، فقط یک مصداق تجربیه بیارید که نقض کند یک قانون عام فلسفی رو. مثلا اگه قانون عام فلسفی میگه هرگز الف نمیتواند ب باشد، شما این رو در فقط در یک صورت میتونی با علم تجربی نفیش کنی، نقضش کنی، و او بگی که آقا من یه مصداق از الف پیدا کردم که به هست، بنابراین این قانون کلی تو دیگه باطله، دیگه قانون فلسفی نیست. میتونی بگی بعضی از الف ها به هستن، میتونی بگی کل الف ها به هستن. اگه گفتی بعض، دیگه این قانون فلسفی نیست، این قانون علمی میشه. ابو ریحان میگه که من دلیل تجربی هم دارم علیه این نظریه غلط فلسفی، و اشاره میکنه به مدار حرکت ماه، فاصله ماه تا خورشید و سرعت حرکت ماه، میگه طبق محاسباتی که من کردم و ثابت میکنم اینو. یعنی باید نظریه علمی، نظریه مربوط به نجوم و فیزیک، یه نظریه غلط فلسفی رو زیر سوال میبره، یک مورد نقض مصداق تجربی رو میاره، قاعده عام رو میشکنه. بعد میگه که اما به این نظریه کلامی اشکال دیگری وارد هست. من قبول دارم اشکالی که مهندسین به این نظریه وارد کردن. حالا شما قدرت ذهنی رو ببینید، جامعیت بحث به چقدر فضا باز و زنده بوده، اصلا بورس علمی بوده، راجع به همه چیز فکر میکردن، بحث میکردن، مناظره علمی میکردن، همه هم اینا متفکرهای درجه یک اسلامی هم، مؤمن، موحد، عالم دین هم. اصلا شما بعد بوی از سکولاریسم توی مباحث نمیشنوید. جایزه دینی وجوهات شرعی به اینا جایزه میدادن. این تفاوت دو تا تفکر، دو تا دین و دو تا جهان. میگه اما به این نظریه کلامی جزء الهیت جزا که جز تشکیل میشه از اجزایی که دیگه اونا تجزیه ناپذیرن یا اتمیزم، این اشکالی که فلاسفه میگن و بوعلی میگه، این اشکال وارد نیست. اما اشکال دیگری وارده که یه اشکال هندسی اونجا مطرح میکنه، باز از زاویه هندسه وارد بحث میشه. میگه اشکالاتی که بر اشکالی که بر فلاسفه و نظریه فلسفی واردتر است، شنیعتر است و جدیتر است از اشکالی که مهندسین به این نظریه کلامی بتونن وارد بکنن. یعنی یه آدم هندسه میدونه، ریاضیات میدونه، کلام میدونه، فلسفه میدونه، نجوم میدونه، فیزیک میدونه و تو همه عرصه‌ها نظریه پردازی کرده. این نظریه اتمیزم اول عرض کردم کلامیه، بعد فیزیک و شیمی رو متحول میکنه. بو علی جوابش رو میده توی مناظره، بهش میگه که من فقط این نمونه رو جدا کردم ببینید کرسی های مناظره، ببین فضا چی بوده. اینا دانشمندان اسلامی ما هستند، این دینی هستند. بو علی جواب بهش میده که میگه من تفکیک باید بکنی بین تقسیم جسم به اقسام و اجزای بی‌نهایت بالفعل باشد یا بالقوه. یعنی یه بار داری صحبت از امکان تقسیم شی به ریزترین جزء میکنی، یه بار داری میگی که همه الان تقسیم شده و قابل تقسیمه عملا. باز ابو ریحان وقت برای اینا یه راه حل فلسفی میده، باز بو علی، باز ابو ریحان جوابش میده تو نامه بعدی. میگه اولا این نظریه مال رازیه و شما که بعضی از مبانی تئوریک اصلی رازی رو که قبول نداشتی، چطور حالا اینجا بهش استناد میکنی؟ من فقط فضای یک مناظره علمی رو دارم به شما باز میکنم. جهان اسلام ببین چه خبر بوده و اونجا چه خبره بوده. میگه این نظریه، این تئوری مال محمد بن زکریای رازی است. شما که بعضی تئوری های اصلی رازی رو قبول نداشتی و نقدش کردی، شما چطور اینجا داری حالا بهش استناد میکنی؟ ثانیاً این که میگی بالفعل یعنی چی؟ خلاص نقدش میکنه. و یه جمع بگه که از اون نظریه شما لازم میاد ضلع فلان شکل هندسی مساوی با قطرش باشد که به وضوح باطل است. خیلی مفصل. حالا من یه جورش فقط جدا کردم. نمونه مثال فقط ببینید فضا تو جهان اسلام چی بوده، اونجا چی بوده. و خیلی از این اختراعات و اکتشافات اصلی، شما تاریخ اینا که راجع به مدرنیته بحث میکنن اگه دیده باشید، میگن آقا مثلا شروع مدرنیته، شروع علوم جدید، شروع دنیای مدرن، مثلا با این 5 اختراع، با این 10 تا کشف، با این مثلا با این 4 تا نظریه بوده. چند تاش تو نجومه، چند تاش تو مکانیک، تو فیزیک، چند تاش تو شیمیه. اینا رو میگن شروع دنیای جدید و مدرنه. تکامل علوم جدید از قرن 16 آغاز شده. بسیاری اختراعات و اکتشافات بزرگ که امروز آنان را به نام متفکران اروپایی میشناسیم، کپی برداری و بگذار بگویم سرقت از آثار عربی بود. عربی یعنی اسلامی منظورش. مثال میزنه، میگه ببینید اینا مهمترین نظریاتی هستند در بعضی از علوم جدید که اینا به نام کسای دیگه نوشته شدن، مال کسای دیگه ای هستند، مال چند قرن قبل هستند. در ریاضیات مثال میزنه، فلان نظریه به نام نپر از انگلیس نوشته شده در حالی که مالکیه. اصل مسئله شما اصلا بعضی علوم بوده، مثلا مسلمان ها اختراع کردن، مثلا جبر رو، هندسه تحلیلی رو، اصلا قبل از اسلام نبود اینا، قبل از علماء اسلام. این بحث لگاریتم که مطرح میشه اصلا ابداع مسلمان هاست. این ترجمه الخارزمی است که الگاریتمی معادلش بود، اصلا مال ایناست. هندسه تحلیلی و نمایش منحنی ها، میگه این رو نمایش منحنی ها به وسیله معادلات، میگه این رو میگن منتسب میکنن به دکارت که فیلسوف و ریاضیدانه و مهندسه. این در آثار اسلامی است چند قرن قبل از اون. حساب دیفرانسیل و محاسبه اختلافات بسیار کوچک منتسب به لایبنیتس آلمانی است، چند قرن قبل در آثار مسلمان هاست. اینا این 3-4 تا انقلاب در ریاضیات، اصلا در ریاضیات مدرن یعنی اینا بوده. و فیزیک بسیاری میگه از آنچه که به کپلر، گالیله، پاسکال و نیوتن نسبت میدهیم، از مقاطع مخروطی و حساب احتمالات تا لگاریتم های اعشاری و چه و چه، متعلق به آنان نیست. و ما باید روزی اعتراف کنیم که اینا مال ما نبوده. در نجوم حرکت در مدار بیضوی سیارات به دور خورشید که به کپلر آلمانی نسبت میدهیم در حد طرح نظریه و احتمال در آثار منجمین اسلامی وجود داشته است. نورشناسی میگه دو نظریه مهم نورشناسی را به رومر نسبت میدهیم در حالی که متعلق به ابن هیثم است. گردش سیارات به کاسینی نسبت میدهیم. قوانین پاندول حرکت سرعت و گریز از مرکز را به گالیله نسبت میدهیم. مکانیک مایعات و بخارات را به توریسلی ایتالیایی، حرکت مایعات در لوله و فشار بخار را به ووز یا دوز، اپتیک را و تلسکوپ و تحلیل دیدگانی را به کی. بعد میگه که آیا ما نمیدانیم که اولین کارگاه هایی که ذره‌بین های محدب و مقعر درست میکردن متعلق به ابن هیثم و شاگردان او بودند؟ و آیا نمیدانیم که تلسکوپ و میکروسکوپ از این کارگاه ها شروع شد؟ میگه آیا ما نمیدانیم اتاق عکاسی و نظریاتی که راجع به نور است اولین بار در آثار شاگردان حلقه ابن هیثم دیده شده است؟ در شیمی اتمیزم دموکریت، دکارت و گاسندی، بحث عناصر اصلی در شیمی، نظریه چیز همین تئوری احتراق در شیمی، اجسام قابل احتراق ترکیب با اکسیژن. در علوم طبیعی گیاهشناسی طبقه بندی دقیق علمی تجربی به یونگ و مالپیگی نسبت می دهیم. جریان شیره نباتی در گیاهان را به ماریوت نسبت می دهیم. طبقه بندی حیوانات، حشرات، ماهیان و نرمتران را به چند مجمع در لندن، فلورانس، روم و پاریس نسبت می دهیم. آیا ما نمی دانیم که نخستین بار گونه شناسی چند هزار نوع حیوان و گیاه در آثار جانورشناسان و گیاهشناسان اسلامی بوده است و اولین نمونه ها رو از رو آثار اونا ما کپی برداری کردیم؟ در پزشکی، استفاده از شیمی در پزشکی، جریان خون بدن، حالا اونا که پزشکی میخونن، بچه‌هایی که پزشکی میخونن، این که خون در بدن حرکت میکنه، در قلب ها انواع حرکت خون در بدن، اینو به کی نسبت میدن؟ نمیدونه کسی؟ به قرن 17 به هاروی نسبتش میدن، همزمان با هر که جریان خون در بدن و مجاری لنفاوی. میگه 4.5 قرن قبل از او در آثار پزشکان مسلمان این قضیه به وضوح گفته شده و راجبش بحث شده. مطالعه ذره‌بینی روی بافت بدن، جراحی و مامایی. میگه 750 سال پیش در جهان اسلام عمل سزارین عادی بود. در چیز عمل چشم آب مروارید، چشم آب مروارید رو از چشم خارج میکردن. میگه در حالی که در همین دوران در اروپا، چند قرن بعد از این دوران، میگه در اروپا بی هر بیماری که میامد تا شهر از بین نمیبرد دست بردار نبود و ما هیچ راهی جز قرنطینه و قفل کردن درها هیچ راهی برای مبارزه با بیماری نداشتیم. راجع به دارو و داروسازی هم عرض بکنم. میگه صنعت داروسازی مدرن دنیا بر اساس آثار ابن تلمیز، ماسیه، ابن وفید و رازی و امثال آنها بود. کتابهای آنان بعضاً تا 60 بار تجدید چاپ در اروپا شد و قرنها متون اصلی مرجع در آموزش و پژوهش و بالینی در حوزه‌های مختلف داروسازی و داروشناسی و ترکیبات مختلف دارو بود. سخن از هزاران نوع داروهای نه فقط اکتشافی طبیعی بلکه داروهای ترکیبی اختراعی برای بیماری‌های گوناگون است. کتاب داروسازی ابو منصور موفق بیش از 600 نوع، نمیدونم 600 یا 6000، حالا من خودم شک کردم، داروی جدید ترکیبی منحصر به خودش را شرح داده است که میگوید که میگه خودم من اینا را اصلا ابداع کردم و آزمایش کردم. بعد جالبه میگه من این دارو را نخست روی حیوانات آزمایش کردم. ابن رشد 16 کتاب در داروسازی فقط از اون نقل شده. بسیاری از اینها از آثار داروسازان و پزشکان مسلمان از قرن 12 تا 19 میلادی بارها ترجمه و تدریس شد در دانشگاه اروپا. جورج زیدان که مسیحیه میگه باید بگوییم که رنسانس علمی اروپا به کلی مدیون مسلمانان است، چون اساسا فن و صنعت را مسلمانان به ما آموختند، به اروپا آموختند. بعد حالا مثال داروسازی رو که میزنم، صنعتی به نام داروسازی برای نخستین بار در جهان اسلام ایجاد شد و داروهای جدید اختراع کردن، ترکیب کردن، نه فقط داروهای طبیعی گیاهی. اولین تمدنی که شغلی به نام داروخانه و داروسازی داشت مسلمان ها بودن. جوزف مکاب نقل میکنه که فقط در بغداد و ری هر کدام بیش از 60 داروخانه بسیار بزرگ و مجهز دولتی و ده‌ها یا صدها داروخانه کوچک خصوصی بود. وقتی که از سیاهای اروپا میگه، من یکی از این داروخانه های بزرگی رو که در بغداد بود، یکی رو نقل میکنن در قرن چهارم در ری، دورانی که آل بویه که شیعه هم بودن تمدن خیلی عظیمی ساختن، میگه در یکی از این داروسازی های چیز که من رفتم در ری یا بغداد، میگه ساعتها من یک ذره میرفتم، چون باغهای بزرگی بود در اونجا تولید میکردن و کارگاه های کوچکی تو باغها ایجاد کرده بودن، ساعتها میگه فقط باید من پیاده روی میکردم تا کل این کارگاه داروسازی رو دیده باشم. میگه من یکیشو دیدم از نزدیک. بسیاری داروهای معتبر تا قرن 18 و 19 نامهای عربی و اسلامی داشتن. کسانی چون ابن زهره اصلا روش‌های جدید برای علاج بیماری‌های خطرناک و لاعلاج ابداع کردند. حتی داروهایی برای نخستین بار اختراع شد که کاملا جواب داد. وقتی روش دیگه مسئله بذر، این مباحث ژنتیک گیاهی، مباحثی که به حساب تغییر دادن اصلا بذر و بذر گیاه در جهت استفاده‌های دارویی، میگه یکی از داروسازان مسلمان باقی داشت که اینجا گیاهای جدید چیز میکرد. وقت میگه روشی که ایشون ابداع کرده بود خیلی جالبه. میگه یه مریضی داشتیم، یبوست مزاجش جدی داشت. آوردیم پیشش، یه چیزی داد بخوره، گفتیم این چیه؟ گفت این انگوره. یه رفتیم تو باغش، دیدیم باغ انگوری دارد که تا که آن را با آبی آبیاری کرده که داروی مسهل داشت. یعنی اصلا از طریق کشاورزی و ابتکار تو عرصه بذرشناسی و کشاورزی و گیاهشناسی و تأثیرش توی داروسازی. مال کیه؟ مال کیه؟ 600 سال پیش. 600 سال پیش کیه؟ وقتی که اروپا تو قرون وسطا یه اتفاق داشته میافتاده. میگه در بیمارستان‌های اسلامی بخش‌های ویژه طبقه بندی شده از انواع شربت‌ها، قرص‌ها و معجون‌های ترکیبی و آرام بخش های طبیعی و مخدرهای مصنوعی بود برای بیمارانی که درد شدید میکشیدن. در کتاب موجز مال ابن تلمیز و مآخذ زیاد دیگری میگه در کلیه بیمارستان ها کسانی به نام داروساز و داروگر حاضر بودند و رشته تخصصی ویژه‌ای در کلیات طب، یعنی دانشگاه های پزشکی جهان اسلام، مخصوص تربیت داروساز بود. یک فارماکولوژی جدید بود که در تمدن اسلام متولد شد، چیزی فراتر از ادویه مفرده قدیمی هند و چین و ایران و یونان قبل از اسلام. داروشناسی مدرن و داروسازی علمی برای نخستین بار در جهان اسلام بنیانگذاری شد. فقط ابن بیتار برای مطالعات تجربی در باب دارو، دقت کنید، از اندلس یعنی اروپای اسلامی، از اسپانیا تا غرب چین که دست مسلمان‌ها بود سفر کرد، فقط برای آشنا شدن با داروهای جدید و گیاهان جدید و نوشتن دائرة المعارف دارویی با وسایل اون موقع. جهان اسلام از چین تا اسپانیا بود دیگه، از اسپانیا تا مصر و سوریه، ترکیه تا مرزهای اسلامی، ایران، هند و چین را زیر پا گذاشت تا دائرة المعارف بزرگ دارویی خود را تهیه کند و هزاران هزار نوع دارو را که در تمدن یونان و هند و چین و ایران قبل از اسلام به کلی ناشناخته بود شناسایی یا اختراع کردن. بعد میگه 14,000 نوع داروی جدید فقط در الجامع و فی الادویه المفرده آورده که اغلب آنها تا قبل از او ناشناخته بود و کاملا نوآوری بود. کتاب النبات یعنی گیاه مال ابو حنیفه دینوری که ایرانی هم هست، میگه چند هزار کشف و ابداع و نکته جدید داشت. حالا بحث داروهای گیاهی نگی قدیمی، میدونین الان داروهای گیاهی دوباره تو دنیا رائد شده به طرفدار داره. شما ایران رو نگاه نکنید که هر کی سرش در میاد شیشتا قرص و دوا شیمیایی اینا میخوره و ضررایی که اینا داره. الان در دنیا آماری که یونیسف داد میگه بیش از 80% مردم الان در دنیا در غرب و شرق از داروهای گیاهی کم یا زیاد استفاده میکنن و خریدار با اقبالش داره زیاد میشه به خاطر ضرر داروهای شیمیایی. یه چیز دیگه هم یادداشت کردم بخونم چون مطمئن اینم نمیدونید و براتون خیلی جالب خواهد بود. این مسئله که راجع به حیوانات میگه که مدت‌ها در غرب و شرق فکر میکردن زرافه همان کرگدن است. یعنی میگه از چین و هند و اروپا. بعد در آفریقا، آفریقایی ها خیلی از حیوانات رو ندیده بودن که در اروپا بود یا در آسیا. آسیایی اونا که در اروپا. میگه اولین بار کشتی های مسلمان ها بود که انواع حیوانات، گیاهان و میوه ها رو از قاره به قاره میبرد و اینا آشنا میشدن باهاش. دقت میکنید عبارتش، کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ جهان جلد 3 میگه از قرن 10 تا قرن 16 میلادی تجارت جهانی و ارتباطات آسیا، اروپا و آفریقا کلا در اختیار و کنترل مسلمانان بود. از راه‌های زمینی آسیای میانه، راه‌های دریایی و اقیانوس‌ها در جنوب کره زمین، ارتباط تجاری با چین و هند از یک طرف و از یک طرف با اروپا و آفریقا، در کل جهان تجارت جهانی توسط مسلمین و کشتی‌های اقیانوس پیمای آنان مدیریت می‌شد. میگه اولین بار اولین کشتی چینی که به غرب فرستاده شد و با اروپایی ها وصل شد در قرن 15 بود. فرمانده ناوهای چینی یک چینی مسلمان بود، اهل غرب چین. غرب چین مسلمان ها هستن امیالانا، به نام چنگ هوا که در خانواده مسلمانی در غرب چین که در کنترل مسلمان بود به دنیا آمد و مسلمان بود یا اساسا مسلمان بود. این بعد شد میگه فرمانده عالی رتبه ارتش چین که سیلان رو برای چین گرفت. اولین بار که شترمرغ و زرافه وارد چین شد و چینی ها دیدند توسط او بود که از طریق کشتی های مسلمان ها از آفریقای اسلامی وارد چین کرد. برای نخستین بار چینی ها و شرقی ها با بعضی از فلزات، داروها و پارچه ها از طریق مسلمانان آشنا شدند. میگه نه فقط چینی ها، حتی اروپایی ها فکر میکردن زرافه همان کرگدن است. شیر و گورخر و ببر را مسلمانان از آفریقا به نقاط دیگر منتقل کردن. ارتباط بین چین و هند یعنی شرق با اروپا و آفریقا یعنی غرب توسط آنان برقرار میشد. این آدمی که عرض کردم اولین کسیه که به صورت چین رو چه کرد، در چین به عنوان قهرمان ملی شناخته شده. اصلا تو تاریخ اونجا نوشتن که به نام ایشون الان شده جزء شخصیت‌های اساطیری مقدس در شرق و تا چند قرن در تایلند در پرستشگاهی به نام او قربانی می‌کردند و چین او را بنیانگذار تجارت جهانی می‌داند. میگه یک چینی بنیانگذار تجارت جهانی است که ایشون هم اینه. اروپا هم از طریق ایتالیا و یونان و اسپانیا با مسلمین وصل بود و از طریق آنها با تجارت جهانی و دریایی آشنا شد. بعد مثال الان یه نمونه دیگه میگه مدتی طاعون اروپا را گرفت. میدونید دو مرتبه توی این تاریخ دوران سیاه چیز مطرح شد در اروپا، موارد زیادی بود. دوبار طاعون اصلا ملت از بین برد، یعنی جمعیت اروپا رو به نصف و یک سوم اینا رسوند. خودشون از دوران به دوران چیز یاد میکنن. میگه بعد از اینکه طاعون تمام شد، قربانیان زیادی گرفت، در اروپا غذا برای خوردن نبود، گوشت تازه‌ای وجود نداشت و معمولا گوشت بو گرفته بود، یخچال اینا که نبود دیگه. بعد میگه که از مسلمان‌ها آموختند که چگونه گوشت رو برای مدتی که با اینکه یخچال و این چیزا نیست سالم نگه دارند و بو دادن گوشت با بعضی ادویه را از طریق تاجران مسلمان می‌گرفتند. و میگه معمولا مردم در بندرها در اروپا منتظر بودند کشتی‌های مسلمان‌ها بیاد تا بتونن ازشون غذا و خوردنی و گوشت و این ادویه رو بگیرن تا بتونن باز یک چند هفته‌ای غذا برای خوردن داشته باشن. میگه غذا در اروپا هیچ تنوعی نداشت. غذای رائج نان، لوبیا، پنیر و آبجو بود. در حالی که در این دوران در بر سر سفره کشورهای و شهرهای آبادی های اسلامی، حتی در آبادی های کوچک آنها انواع و اقسام غذاها با تنوع زیاد پیدا می شد. بعد اروپا تصمیم می گیره با شرق خودش مستقیم تماس بگیره، مسلمان ها رو دور بزنه. میگه چرا ما میخوایم با شرق، با هند و چین تجارت بکنیم؟ چرا همش باید از طریق مسلمان ها بکنیم؟ خواهیم وسط هم زمین دست مسلمان هاست، دریا هم همینطور. خودمون تجربه کنیم، کشتی بندازیم تو آب، بریم به یک جوری به شرق برسیم. این نقطه بعدی، این بحث کریستوف کولومب و آمریکا و اینا که مطرح میشه که آمریکا به نام این هاست و ایک و هست، اینجا رو دقت کنید. اوائل قرن 16 ایتالیا همسایه مسلمانان است، در اثر معامله با مسلمان ها ثروتمندتر شده، بندرهای تجاری اروپا اونجاست. کم کم انگلیس و فرانسه و اسپانیا و پرتغال، که اسپانیا و پرتغال همسایه مسلمان ها بودن، اینها کم کم قدرت برتر اروپا شدن، تصمیم گرفتن مسلمانان و ایتالیا را که واسطه اروپا با شرق است حذف کنن و خودشون بیان تجارت کنن با شرق، ثروتمند بشن. رونق تجارت و اقتصاد اروپا، سفرهای خشکی و دریاییشون و همه اونچه که به نام اکتشافات اروپایی ها خوندند، میگه که تماماً با تقلید از ناوگان‌های دریایی مسلمین و تجارت جهانی که در کنترل مسلمانان بود شروع شد. 400 سال 300 سال اروپایی ها مسابقه گذاشتن با هم برای کسب فنون و صنایع و علم از مسلمانان و انتقال آن به اروپا. رقابت بین شاهان اروپا که کی بیشتر کتاب از جهان اسلام ترجمه میکنه، کی بیشتر میره تجارت میکنه، کی کشتی ملوانها و دریانوردان مسلمان رو میتونه استخدام کنه که اونا بلدن کشتی ببرن توی اقیانوس ها. رونق هر کشوری و هر شاهی که، هر شاه اروپایی که به مسلمین نزدیکتر میشد، ثروتمندتر و پیشرفته تر میشد. و لذا پیشرفت و توسعه ابتدا از ایتالیا، اسپانیا و پرتغال آغاز شد. متا بعد به دلیل عرض کردم سرکوب‌های جنگ‌های صلیبی و اینا متوقف شدن، مسئله پروتستانتیسم در شمال به وجود آمد، پیشرفت جوری دیگه مطرح شد. حالا اون عبارتی که بخواستم نقل کنم که واقعا آدم نمی‌دونه بخنده یا گریه کنه، اروپایی‌های غربی گفتن که ما دیگه مسلمان‌ها رو کار نداریم، دور بزنیم، خودمون بریم با شرق، با هند و چین و اینا رابطه برقرار کنیم. اما دیدن که کشتی‌هایشون نمی‌تواند از اقیانوس‌ها بگذرد، کشتی هایی نداریم که در خلاف جهت مستقیم باد حرکت کنند، مسلمان ها دارن، ما متکی به پاروزن و باد مستقیمیم، مسلمان ها کشتی های بزرگی دارن که خلاف جهت باد حرکت میکنه، چون سه تا بادبان مثلثی ایجاد میکنه، با باد بازی میکنه، باد رو مدیریت میکنه و در جهت عکس باد حرکت میکنه تو اقیانوس. بعد میگه که مسئله بعدی اینه که کشتی های مسلمان ها از ساحل فاصله میگیرن جوری که دیگه دیده نمیشن، ولی بازم جهت رو گم نمی کنن. در حالی که ما اگر از ساحل فاصله بگیریم به حدی که ساحل رو نبینیم، دیگه گم میشیم تو اقیانوس. مجبوریم دریانوردی ما فقط موازی ساحل باشه و تا جایی که ساحل رو ببینیم با چشم غیر مسلح باید ببینیم، ولی دیگه دورتر نمیتونیم بریم. وقتی اینا کشتی هاشون رو میندازن وسط اقیانوس، میرن که اصلا دیده نمیشن، گم هم نمیشن. اینجا رو چه کار کنیم؟ گفتن هیچ راهی وجود نداره جز اینکه از دریانوردای مسلمان، مهندسا، جغرافیدانها و نقشه‌کش‌های اونا استفاده کنیم، اونا رو استخدام کنیم، اونا بلدن. ناوگان‌های عظیم مسلمان‌ها به راحتی در عمق اقیانوس‌ها رفت آمد می‌کنن، کشتی‌های تجاری و مسافری دارن و کشتی‌های جنگی. مسلمان‌ها تو دریای مدیترانه اینجا نقل شده، حتی همون تو قرن اول اسلامی‌ها، در همون زمان اموی‌ها داره که فقط در دریای مدیترانه مسلمانان بیش از 2000 کشتی جنگی داشتن که توی یه عملیات مثلا یه مرتبه کشتی ها میامد میگرفتن هر جور میخواست. و میگه ما دلیل جایی بوده اصلا نمیدونستیم کشتی چجوری بنزیم از ساحل فاصله بگیریم. آنها از وسط اقیانوس دور از ساحل به راحتی سفرهای چند ماهی اقیانوس پیما میکردن. بادبانهای مسلمان ها سه گوش داشت که خلاف جهت باد حرکت میکرد و بسیار سریع و بزرگ. میگه یکی روش بادبان، اینا رو باید یاد بگیریم. دوم تقلید از نقشه هاشون. سوم تقلیدشون، تقلید غربی ها از مسلمان ها استفاده از سکان بود. میگه کشتی های ما فقط پارو داشت، چیزی به نام سکان ما نداشتیم تو کشتی همون که جهت بده به کشتی. می‌خواستیم مثلا چپ و راست بریم، باید می‌گفتیم پاروزنای این طرف پارو نزنن، پاروزنای این طرف پارو بزنن تا کشتی دور بزنه. چیزی به نام سکان ما نمی‌دونستیم چیه. فکر سکان را اروپا از مسلمان‌ها آموخت. پیشرفت چهارم در دریانوردی که منشأ رونق اقتصاد اروپا و اکتشافات جدید و توسعه و مدرنیته شد، استفاده از چند دکل به جای یک دکل بود که برای نخستین بار اولین اروپایی هایی که آن را استفاده کردند پرتغالی ها بودند که آن را از مسلمانان آموختند. بقیه اروپایی ها از پرتغالی ها آموختند. پنجم، استفاده از قطب‌نما در کشتی. قطب‌نما را می‌بینیم چینی ها درست کردن، متأ قطب‌نماهای خیلی ابتدایی بود. میگه مسلمان ها قطب‌نماها رو پیچیده کردند، ترکیبی کردند و روش کار کردند و اولین بار استفاده از قطب‌نما در کشتیرانی و ارتقاء مدل چینی آن توسط مسلمانان پیش آمد که بعد غربی‌ها از اونها آموختند. ششم، استرلاب برای جهتیابی در اقیانوس‌ها، برای سنجش ارتفاع ستارگان و موقعیت اونها، تعیین عرض جغرافیایی که اصلا پیشرفت علم نجوم و نقشه‌های دریایی و زمینی مسلمانها، و استرلاب اونم کم کم اروپایی از این یاد گرفتند. میگه نخستین بار اروپایی ها از طریق نقشه های مسلمانان فهمیدن که زمین گرد است و اروپا با مفهوم اقتصاد جهانی، جغرافیا، نجوم و دریانوردی با آنها آشنا شد. اولین بار مفهوم دیوان سالاری، مدیریت عقلانی، تقسیم کار، مدیریت علمی، میگه ما از طریق آثار مسلمان ها آموختیم. میگه اولین کسانی که مأمور محاسبات مالیاتی در درباره های اروپایی شدند مهندسان مسلمان بودند. یعنی مسلمان ها چطور ما الان میریم کارشناس از غرب استخدام میکنه؟ آقا تو رو به خدا بیایی برق ما رو را بنداز، آب ما رو را بنداز، آقا بیا به ما یاد بده ما چی لباسی بپوشیم، بیا به ما یاد بده چی کار بکنیم جان مادرت. اون زمان به عکس اینا برای هر چیزشون باید مستشار مسلمان استخدام میکردن و میابردن برای هر کارش، برای استخراج معدن. میگه اولین کارگاه های ذوب فلزات را، اولین کارگاه های ذوب فلزات را و تولید آلیاژ رو، اصلا شروع صنعت و صنعتی شدن اینجاها بوده. اولین کارگاه های بزرگ نساجی و بافندگی و پارچه بافی را از مسلمانان آموختیم. شما میدونین این انقلاب صنعتی که میگن در انگلیس شروع شد از کجا شروع شد؟ کارخونه های نساجی و پارچه بافی، دستگاه های پارچه بافی. چند قرن بعد میگه وقتی که صلیبی ها اندلس رو، اسپانیا رو از مسلمان ها گرفتن، چون مثلا 500 سال اونجا بودن مسلمان ها، میگه وقتی که اونا آمدن گرفتن کتابخانه هایی با 1 میلیون جلد کتاب در اون دوران که دستگاه چاپی نبوده و دانشگاه و بیمارستان و چه و چه بود که اینا همه رو سوزوندن و خراب کردن. میگه 500 کارخانه نساجی و بافندگی در بعضی از شهرهای اندلس بود که مسلمان ها ایجاد کرده بودن، همه رو از بین بردن. اینا مال مسلمان های یه جا نوشته که بعض از کارخانه های نساجی تا بیش از 1000 کارگر توش مشغول کار بودن. شما این اون موقع اصلا مفهوم کارخانه داری، نظام صنعتی، شهرنشینی، اینا یعنی چی؟ اینا اول مربوط به قرن 19 و 18 چیز میشه. من نمیخوام بگم قرن هیچ کار نکرده، حواستون باشه، اصلا هدف من نیست بگم که قرن هیچ کار نکرده همه کارا رو ما کردیم فلان، اصلا این نیست. قرن خیلی هم کار کرده، برای همین هم ارباب هم هست الان، برای همینه که اقتصاد دنیا و دست اوناست. خیلی کار کردن، خیلی کار کردن و ما مفلوک، عقب مونده و ضعیف مسلمان تو سری خور شدن و حقشون بود، نوش جانشون هرچه خوردن در 200 سال اخیر تا وقتی که دوباره آدم بشیم و راه بیفتیم، که این هدف بیداری اسلامی و حرکت امام و انقلاب شروع این بیداری است. اینکه ما خودمون شروع کنیم به تولید علم، تولید فکر، کرسی‌های مناظره و نظریه پردازی، بحث کنیم، فکر کنیم، اون چی که از غرب ترجمه میشه در دست مطلق نپذیریم، نقد کنیم. اگه بخوایم دوباره راه بیافتیم راهش همینه. اونا هم همین کارو کردن، 500 سال این کارا رو کردن، راه افتادن. ما 500 سال نکنیم، 100 سال بکنیم اگه دوباره راه نیفتید. چون که الان بچه‌های ما تو المپیادها و مسابقات جهانی مدام دارن مدال میارن. میتونیم ما این کارو بکنیم. شما باید شروع کنین، 50 سال دیگه 100 سال دیگه نتیجهش میگیریم. زودتر هم میگیریم، من عقیده دارم. متشکرم.